بخش سوم 27 مریم میدونی من کیم؟ چشمهای دختر پرپر زد. میدونی چی شده؟ لبهای دختر لرزید. چشمهایش را بست. آب دهان را قورت داد. دست خود را روی گونه چپش کشید. چیزی منومن کرد. مریم بیشتر رویش خم شد. دختر نفس نفس زنان گفت: این گوشم نمیشنوم. در هفته اول دختر به کمک قرص‌های صورتی که رشید در بیمارستان پولش را پرداخته بود، کاری جز خوابیدن نداشت. در خواب نجوا می کرد. بعضی وقتها هذیان می گفت، فریاد می زد. اسمهایی را به زبان می آورد که مریم نمی شناخت. در خواب گریه می کرد. هیجان زده می شد. لگد زنان پتو را می انداخت. بعد مریم ناچار نگهش می داشت. گاهی پشت سر هم استفراغ می کرد و هرچرا که مریم به او خورانده بود بر می گرداند. وقتی هیجان زده نبود، با یک جفت چشم بغض‌آلود از زیر پتو با نگاه تلخی به آنها زل می زد و به سؤالهای مریم و رشید جوابهای بریده کوتاه می داد. بعضی روزها که مریم و بعد رشید سعی می کردند به او غذا بدهند، مثل بچه ها گریه می کرد و سر به دو سو می چرخاند. وقتی مریم با قاشقی به طرفش می رفت، مثل چوب خشک می شد. اما زود خسته می شد و سرآخر به سماجت کلافه کنندهشان تن می داد. بعد از آن زار زار گریه می کرد. رشید به مریم گفته بود روی بریدگی های صورت و گردن دختر و روی شکاف های بخیه خورده شانهش و بازوها و زانو به پایینش پماد آنتیبیوتیک بمالد. مریم زخمها را با نوارهای زخمبندی که شسته و کلاف کرده بود می پوشند. وقتی دختر استفراغ کرده بود، او موهایش را از صورتش پس زده و به پشت برده بود. از رشید پرسید، چقدر اینجا می مونه؟ تا وقتی که حالش خوب بشه. نگاش کن، حالش برای رفتن مناسب نیست. طفلک بیچاره. رشید بود که دختر را پیدا کرده و از زیر آوارها درآورده بود. به دختر گفت، خوشبختانه من خونه بودم. روی یک صندلی تاشو کنار تخت مریم نشسته بود. دختر را تو این تخت خوابانده بودند.
منظورم از شانس توه. با دست خودم از زیر آوار درت آوردم. یه تیکه فلز بود به این گندگی.
در اینجا انگشت سبابه و شست خود را از هم باز کرد تا اندازش را به لیلا نشان دهد. به نظر مریم می رسید که آن را دو برابر کرده است.
به این گندگی. درست چسبیده بود به شونت. راحت همونجا جا خوش کرده بود. به فکر افتادم که از انبردستی استفاده کنم. اما وضعت خوبه. خیلی طول نمی کشی که مثل اول بشی.
رشید بود که چند تایی از کتاب‌های حکیم را سالم به در برد.
بیشترشون خاکستر شدن. متاسفانه یه مقداری رو هم دزدیدن.
در هفته اول به مریم کمک کرد که از دختر مراقبت کنند. روزی با یک پتو و بالش تازه از سر کار به خانه برگشت. روز دیگر با یک شیشه قرص. گفت
ویتامینه.
رشید بود که به لیلا خبر داد خانه دوستش طارق را حالا اشغال کردند. گفت
هدیه است. از یکی از فرماندهان سیاف به سه تا از افرادش. هدیه.
این سه تا مرد در واقع پسر بچه هایی بودند با صورتهای جوان آفتاب زده. مریم که از جلوی خانه می گذشت، آنها را می دید که همیشه با لباس نظامی جلوی در خانه طارق چنباتمه زدند و سیگار کشان ورق بازی می کنند و کلاشنیکوف هاشان به دیوار تکیه داده شده است. آن که پر عزله بود، با اطوار از خود راضی پر ملامت فرماندهشان بود. جوانترینشان از همه آرامتر بود. همان که چندان از ته دل مایل نبود برتری طلبی دوستانش را قبول کند. هر وقت مریم از جلویش می گذشت، او لبخند می زد و به عنوان سلام سری می جنباند. وقتی این کار را می کرد، نخوت ظاهریش پس می رفت و مریم نشانه ای از فروتنی را می دید که هنوز به فساد کشیده نشده است. بعد صبح روزی چند موشک در خانه فرود آمد. بعدها شایع شد که موشک ها را هزارعی های حزب وحدت شلیک کردند. تا مدتی همسایه ها تک پاره های تن این پسر بچه ها را پیدا می کردند. رشید گفت حقشون بود. مریم با خود گفت با توجه به اینکه موشک خانه‌اش را به تل خرابه‌ای بدل کرده، این دختره خیلی شانس آورده که با زخم‌های کوچک جان به در برده. به این ترتیب حال دختر رفته رفته بهتر شد. بهتر غذا خورد و بنا کرد به شانه زدن موهایش. دیگر خودش حمام می کرد. شروع کرد به خوردن غذا در طبقه پایین همراه مریم و رشید. اما بعد خاطره بی اختیار جان می گرفت و سکوت‌های سنگوار یا دوره‌های بدعنقی را به دنبال داشت. گوشه‌گیری و از حال رفتن، نگاه‌های تهی، کابوس‌ها و هجوم ناگهانی غم و غصه، استفراغ و گاهی پشیمانی. روزی گفت اینجا هم نباید باشم. مریم داشت ملافه ها را عوض می کرد. دختر از کف زمین تماشایش می کرد. زانوهای کوفته خود را بغل کرده بود. پدرم می خواست خودش جعبه ها رو ببره بیرون. کتابا رو. گفت برای من خیلی سنگینه. اما من نذاشتم. بس که مشتاق بودم. وقتی اون اتفاق افتاد من باید توی خونه می بودم. مریم ملافه تمیز را تکاند و روی تخت انداخت. به دختر نگاه کرد. به طره های بورش، به گردن ظریف و چشم های سبزش، به استخوان های کشیده گونه و لب های قلوه‌ایش. آن وقت یاد زمانی افتاد که کوچولو بود و در خیابان به طرف تنور پشت سر مادرش تاتی تاتی می کرد یا سوار شانه برادرش بود. برادر کوچکتر که یک دسته مو روی گوشهایش رویده بود یا با پسر نجار تیله بازی می کرد. دختر به مریم نگاه می کرد و منتظر بود حرف حکیمانهی بزند یا چیز تشویق‌آمیزی بگوید. اما مریم چه چیز خردمندانهی می توانست بگوید؟ چه حرف تشویق‌آمیزی؟ مریم یادش آمد روزی که ننه را به خاک سپردند، حرف‌های ملا فیض‌الله چه دلداری حقیری برایش بود. یا وقتی از احساس گناه خود گفت، جواب شنید که این فکرها خوب نیست مریم جون. ویرانت می‌کند. تقصیر تو نبود. تقصیر تو نبود. به این دختر چه می‌توانست بگوید که بارش را سبک‌تر کند؟ اما لازم نشد مریم چیزی بگوید. چون صورت دختر منقبض شد و به چهار دست و پا در آمد و گفت می‌خواهد استفراغ کند. صبر کن، خودتو نگه دار، یه لگن برات میارم، روی کف زمین نه، تازه تمیزش کردم. آخ آخ خدایا. بعد روزی حدود یک ماه پس از انفجاری که پدر و مادر دختر را کشت، مردی در خانه را زد. مریم در را باز کرد. مرد کارش را گفت. مریم گفت دم در مردیه که میخواد تو رو ببینه. دختر سر از بالش برداشت. میگه اسمش عبدالشریفه. من همچین کسی رو نمیشناسم. خب، اومده دم در تو رو میخواد. لازمه بیای پایین ببینیش.
بخش سوم، 28. لیلا. لیلا روبروی عبدالشریف نشسته بود. مردی بود با سری کوچک و بینی کوفته‌ای که مثل صورتش آبلگون بود. موهایش کوتاه و قهوه‌ای بود و به سوزن‌هایی می‌مانست که در بالشتک سوزن فرو کرده باشند. یقه گشادش را که میزان می‌کرد و با دستمالی عرق پیشانی را پاک می‌کرد گفت:
باید منو ببخشی همشیره. می‌ترسم هنوز حالم خوب نشده باشه. 5 روز دیگه از این اسمش چیه؟ قرصای سولفا باید بخورم.
لیلا طوری در صندلی جا گرفت که گوش راستش آنکه درست میشنید به او نزدیکتر باشد. شما دوست پدر مادرم بودی؟
عبدالشریف فوراً گفت: آه نه، منو ببخش.
انگشتی را بلند کرد و جرعه بزرگی از آبی که مریم جلویش گذاشته بود نوشید. آهسته دستی به لبهایش کشید و باز پیشانیش را پاک کرد.
گمونم باید از اول شروع کنم. من تاجرم. چند تا مغازه لباس فروشی دارم. چپن، کلا، تومون، کت و شلوار، کراوات و از اینجور چیزا. 2 تا اینجا تو کابل. توی تیمنی و شهر نو. هرچند تازه فروختمشون. 2 تام تو پاکستان، تو پیشاور. انبار کالای منم اونجاست. بنابراین زیاد سفر میکنم از 2 طرف. که این روزا...
سری تکان داد و با خستگی و دهان بسته خندید.
با اجازه شما، خودش ماجراجوییه. اخیراً برای کاری تو پیشاور بودم. سفارش میگرفتم، صورت حسابا رو بررسی میکردم و از اینجور کارا. همینطور به دیدار خانواده‌ام رفتم. 3 تا دختر داریم الحمدلله. بعد از اینکه مجاهدین بنا کردن به پاره کردن گلوی هم دیگه، اونا رو با زنم فرستادم پیشاور. دلم نمیخواست اسمشون رو تو لیست شهدا ببینم. راستش رو بگم اسم خودم هم همینطور. انشالله به زودی میرم پیششون. به هر حال قرار بود 4 شنبه 2 هفته پیش برگردم کابل. اما از بخت بعد مریض شدم. نمیخوام درد سرت بدم همشیره. فقط بگم که خلاف ادب، یه دست به آب کوچیک گرفتم، مثل این بود که خرد شیشه دفع میکنم. این ناراحتی رو حتی برای حکمتیارم نمیخوام. زنم نادیا جان خدا حفظش کنه، خواهش تمنا کرد که برم پیش دکتر. اما من فکر کردم با آسپرین و یه مقدار زیادی آب رفع میشه. نادیا جان اصرار کرد و من انکار. اون بگو و من بگو. این ضرب المثل که میدونی، قاطر چموش قاطرچی چموش میخواد. این دفعه باید بگم که قاطر کارشو از پیش برد، یعنی خود من.
باقی آب را نوشید و لیوان را به طرف مریم دراز کرد.
اگه خیلی زحمت نیست.
مریم لیوان را برداشت و رفت که پرش کند.
لازم به گفتن نیست که باید حرفشو میشنیدم. خدا عمرش زیاد کنه، همیشه از من عاقل‌تر بوده. وقتی ناچار شدم برم بیمارستان از تب میسوختم و مثل بیگی توی باد میلرزیدم. دیگه نمیتونستم تحمل کنم. دکتر گفت سم وارد خونم شده. گفت اگه 2-3 روز دیگه دیر میکردم زنم بیوه میشد. منو بردن بخش ویژه که گمونم برای بیمارهای خاص بود. آه، تشکر، تشکر.
لیوان آب را از مریم گرفت و از جیب کتش 1 قرص سفید گنده درآورد.
این مزن هردم چقدر گنده است.
لیلا تماشایش کرد که قرص را می‌بلعد. از تندتر شدن نفس خود خبردار شد. احساس کرد پاهایش سنگین شده است. انگار که وزنه‌هایی به آنها آویخته باشند. با خود گفت هنوز که کارش تمام نشده، هنوز که چیزی نگفته. اما چند لحظه بعد به حرف می آمد و لیلا در برابر این انگیزه قوی مقاومت کرد که بلند شود و برود. پیش از اینکه چیزهایی بگوید که دلش نمی خواهد بشنود برود. عبدالشریف لیوان را روی میز گذاشت.
همونجا بود که دوستت محمد طارق ولیزی رو دیدم.
قلب لیلا به تب و تاب افتاد. طارق در بیمارستان؟ بخش ویژه؟ برای بیماری‌های خاص؟ با گلوی خشک آب دهان را قورت داد. در صندلی وول خورد. ناچار بود ظاهر خود را حفظ کند. اگر نمی کرد می ترسید که کله پا شود. فکر خود را از بیمارستان و بخش ویژه منحرف کرد و به جای آن خاطرش را با این نکته مشغول کرد که از وقتی چند سال پیش دوتایی در یک دوره زمستانی فارسی نام نویسی کرده بودند، اسم کامل طارق را نشنیده بود. معلم که پس از زنگ زدن حضور و غیاب می کرد اسم کامل او را گفته بود. محمد طارق ولیزعی. وقتی اسم کاملش را شنیده بود، به نظرش یک جور غریبی مضحک رسیده بود. عبدالشریف که به سینهش مشت می زد طوری که انگار می خواست کمک کند قرص راحت تر پایین برود، ادامه داد.
از یکی از پرستارا شنیدم که چی به سرش اومده. چون زیاد به پیشاور رفتم، زبان اردو رو خوب یاد گرفتم. به هر حال اون چه فهمیدم این بود که دوست توی کامیونی پر از پناهنده ها بوده. 23 نفر که همشون میخواستن برن پیشاور. نزدیک مرز تو درگیری دو طرف گیر میافتن. یه موشک میخوره به کامیون. شاید یه موشک سرگردان بود، اما از کار این آدم ها که نمیشه سر در آورد. هیچ وقت نمیشه. فقط 6 نفر زنده موندن و همه رو آوردن به همون بخش. 3 نفرشون تو 24 ساعت اول مردن. 2 تاشون جان به در بردن. اونطور که فهمیدم 2 تا خواهر و از بیمارستان مرخص شدن. این دوست شما آقای ولیزعی آخرین نفر بود. وقتی من رفتم بیمارستان 3 هفته‌ای اونجا بود.
لیلا دیوانوار از خود میپرسید: خب پس زنده بود. اما چقدر صدمه دیده بود؟ چقدر؟ معلوم است اونقدر حالش بد بوده که او را بردند بخش ویژه. لیلا متوجه شد که تنش عرق می کند و صورتش داغ می شود. کوشید به چیز خوبی فکر کند. چیزی خوشایند. مثل سفر به بامیان با طارق و بابا برای دیدن مجسمه های بودا. اما به جای آن تصویر پدر و مادر طارق در نظرش آمد. مادر طارق که در کامیون واژگون شده گیر افتاده و از میان دود طارق را صدا می زند. دست ها و سینه‌اش آتش گرفته و کلاه گیسش روی جمجمه‌اش در حال ذوب است. لیلا ناچار شد چند بار نفس عمیق بکشد.
تو تخت بغل دست من بود. بین ما دیوار نبود. فقط یه پرده‌ای کشیده بودن. بنابراین خوب می دیدمش.
عبدالشریف ناگهان احساس کرد نیاز دارد با حلقه ازدواج خود ور برود. حالا دیگر صدایش آهسته تر بود.
دوستت بدجوری خیلی ناجور مجروح شده بود. متوجهی به همه جای تنش لوله‌های پلاستیکی وصل کرده بودن. اولش
گلویی صاف کرد.
اولش خیال کردم هر دو پاش رو تو حادثه از دست داده، اما پرستار گفت نه، فقط پای راستش. پای چپش مال یه حادثه‌ای سالها پیش بوده. جراحات داخلی هم بود. تا اونجا 3 دفعه عملش کرده بودن. قسمت‌هایی از دل و روده رو برداشته بودن. دیگه نمیدونم چی. گرفتار سوختگی هم شده بود. خیلی شدید. این همه ی قضایاست. مطمئنم که تو هم خیلی کابوس دیدی همشیره. معنی نداره که منم به اونا اضافه کنم.
طارق دیگر پا نداشت. بالاتنه بود. با 2 پای بریده. بی پا. لیلا احساس کرد دارد قش می کند. با کوششی مذبوحانه و عمدی شاخک های حساس ذهنش را به بیرون اتاق، بیرون از پنجره، دور از این مرد، به خیابان های بیرون، بر فراز شهر و خانه هایی با بام های مسطح و بازارها و کوچه های تو در تویی که به صورت قلعه های شنی در آمده بودند فرستاد.
بیشتر وقتا بهش داروهای مسکن تزریق می کردن. برای درد، متوجهی که. اما یه لحظه هایی بود که اثر دارو می رفت و اون به هوش بود. درد می کشید اما فکرش کار می کرد. من از تخت خودم باش حرف می زدم. بهش گفتم کیم و اهل کجا هستم. به نظرم خوشحال بود که یه هموطن کنارشه. بیشتر من حرف می زدم. حرف زدن براش مشکل بود. صداش خشدار بود و به نظرم لب جنبوندن واسش درد داشت. بنابراین من براش از دخترهام گفتم و از خونهی که تو پیشاور و ایوونی که دارم با برادر زنم پشت خونه درست میکنم. بهش گفتم مغازه ها رو تو کابل فروختم و بر میگردم که مدارک رو تکمیل کنم. حرف زیادی نزدیم، اما همین اونو به فکر فرو برد. لاقل من اینطور فکر میکنم. گاییم اون حرف میزد. خیلی وقتا حرفاشو نمیفهمیدم، اما روی هم رفته دستگیرم شد. اون گفت کجا زندگی میکرده، از عموش تو غزنه گفت و آشپزی مادرش و نجاری پدرش و آکوردون زدن خودش. اما بیشتر وقتا حرف تو رو میزد همشیره. گفت که تو، خدایا چی گفت؟ آها، گفت اولین خاطرش هستی. به نظرم همینه گفت. داره میشه گفت خیلی به فکرت بود. بله کاملا پیدا بود. اما گفت خوشحاله که تو همراش نبودی. گفت نمیخواست تو اونو به اون حال ببینی. لیلا باز احساس کرد پاهایش سنگین شده است. انگار به زمین دوخته شده یا سیل خون از اون ناگهان روان شده باشد. اما فکرش به دور دست رفته بود. آزاد و گریز پا. مثل موشک تند رو به آن سوی کابل پرتاب شده بود. بر فراز تپه‌های قهوه‌ای ناهموار و بیابان‌هایی که جا به جا مریم گلی در آنها رویده بود چرخید و از دره‌های تنگ صخره‌های سرخ آجدار و کوهستان برف پوش گذشت. وقتی بهش گفتم برمیگردم کابل، از من خواست پیدات کنم. بهت بگم که به فکرت بوده، دلش برات تنگ شده. بهش قول دادم که این کارو بکنم. من ازش خوشم اومد، متوجهی که میشه گفت آدم آبرومندیه.
عبدالشریف پیشانیش رو با دستمال پاک کرد. باز توجهش به حلقه ازدواج خود جلب شد و ادامه داد.
یه شبی از خواب بیدار شدم. به نظرم شب بود. خب اینجور جا مشکل آدم شب و روز از هم جدا کنه. هیچ پنجره نیست. بنابراین نمیشه فهمید خورشید طلوع کرده یا غروب. اما بیدار که شدم جنب و جوشی رو دور تخت بغل دستم دیدم. باید بدونی که خود منم از داروی مخدر گیج و منگ بودم و دائم بین خواب و بیداری می لغزیدم. تا اونجا که سخت می شد گفت چی واقعی بود و چی رویا. فقط یادم مونده که دکترها دور تخت جمع شده بودن و هی دستور می دادن. سوت‌های اختار به صدا در آمده و سرنگ‌ها روی زمین ریخته بود. صبح تخت خالی بود. از یه پرستار پرسیدم، گفت اون دلیرانه مبارزه کرده.
لیلا به طرز مبهمی خبر داشت که سر می جنباند. می دانست. البته که می دانست. از همون لحظه که روبروی این مرد نشسته بود، فهمیده بود که چه خبری آورده است. مرد حالا داشت می گفت
اولش حتی نمیدونستم که وجود داری. فکر کردم شاید توهم ناشی از مورفین باشه. شایدم امیدوار بودم وجود نداشته باشی. من همیشه وحشت داشتم که خبر بد به کسی بدم. اما به اون قول داده بودم و همونطور که گفتم بهش علاقه‌مند شده بودم. بنابراین چند روز پیش اومدم اینجا. با چند تا از همسایه‌ها صحبت کردم و سراغتو گرفتم. اونا این خونه رو نشون دادن. همینطور گفتن چی به سر پدر و مادرت اومده. وقتی این قضیه رو شنیدم، خب رو برگردوندم و رفتم. نمیخواستم این خبر رو بهت بدم. با خودم گفتم این دیگه از سرت زیاده. برای هر کسی همینطوره.
عبدالشریف از آن طرف میز دست دراز کرد و روی شانهش گذاشت.
اما برگشتم. چون که آخرش به این نتیجه رسیدم که اون میخواست تو بدونی. یقین دارم. متاسفم. آرزو میکنم که...
لیلا دیگر چیزی نمیشنید. یاد روزی افتاد که مردی از پنجشیر آمده و خبر مرگ احمد و نور را آورد. یاد بابا افتاد که با صورت رنگ پریده روی کاناپه افتاد و مامان که وقتی خبر را شنید دست را بالا برد و روی دهان خود گذاشت. لیلا شاهد از پادر آمدن مامان در آن روز بود و از آن ترسید، اما غم و غصه خودش واقعی نبود. ابعاد احساس هولناکی را که از آن فقدان به مادرش دست داده بود در نمی‌یافت. حالا غریبه دیگری از مرگی دیگر خبر می‌داد. حالا او بود که روی صندلی میخکوب می‌شد. پس جزای او همین بود؟ مجازات بیگانه بودن با رنج مادرش؟ لیلا یادش آمد که مادرش چطور به زمین افتاده بود، چطور جیغ می‌کشید و موهای خود را می‌کند. اما لیلا حتی توانایی این کار را هم نداشت. هیچ نمی‌توانست جنب آورد. حتی مشکل بود عضله‌ای را بجنباند. به جای آن، همچنان روی صندلی نشست. دست‌هایش سست روی زانوها بود و چشم‌ها خیره به جای نامعلوم و گذاشت که ذهنش به پرواز درآید. گذاشت پرواز کند تا جای مناسب خود، جای امن و خوب را بیابد. آنجا که مزارع جو سبز بود، آنجا که آب زلال جاری بود و هزاران دانه افرا در هوا می رقصید، آنجا که بابا زیر درخت عقاقیا کتاب می خواند و طارق دست‌ها را روی سینه تا کرده بود و چرت می زد، آنجا که خودش پاها را در آب فرو برده بود و زیر نگاه مراقب ایزدان عتیق و صخره سفید شده از آفتاب به رؤیاهای خوش فرو رفته بود.